بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام في بيان بعض الروايات الواردة في تعريف منصب الإمامة. حاصل مدلول هذه الروايات روايتين، يعني أن جعل منصب الإمامة وأمر إعطاء الولاية ليس بيد رجل، حتى ليس بيد رجل من أهل البيت، ولا بيد الرسول، ولا بيد الإمام، إنما هو باختيار من الله تعالى، وبعد تعيين الأئمة يبلغه النبي، والنبي يبلغه الإمام بعده، يعني أمير المؤمنين، وكل إمام يبلغ هذه الرسالة الإلهية وعهد الله تعالى إلى من بعده، ويعين حسب ما عينه الله تعالى. وفي المقام روايات في دلت على هذا المضمون. من هذه الروايات ما رواه الكليني في الكافي، رواية شريفة جديدة، ودلت على مضمونها نصوص فوق حد التواتر، وكأن هذه الرواية أحسن ما ورد في المقام من حيث المضمون. دلت على أن القوم جهلوا قدر الإمامة وخدعوا بآرائهم، اتكلوا على رأيهم، وإن الله تعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل لهم للأمة الدين، وأنزل عليه القرآن تبيان كل شيء، والدين أكمل الأديان دين الإسلام، وإنما أكمله بالإمامة، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين، وأن الإمامة هي تمام الدين. وأنزل في حجة الوداع في آخر عمره هذه الآية الشريفة، ولم يمض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرتحل عن هذه الدنيا حتى بين للأمة جميع معالم الدين، جميع معالم الدين وجميع أحكامه، وأوضح لهم سبيلهم. وارتحل صلى الله عليه وآله وسلم حال كوني ترك الأمة على استقامة الطريق التي طريقة التي بينها للأمة، وأقام عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك لهم من شيء يحتاجون إليه حتى بين لهم. فمن زعم أن النبي ترك ما يحتاج إليه الأمة، وزعم أن دين الإسلام ليس كاملا، فقد كفر. فبالإمامة تم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين. ثم قال عليه السلام: هل يعرفون هؤلاء الجهال غدر الإمامة وعظم شأنها حتى يختاروا بآرائهم إماما لأنفسهم؟ الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا، يعني من جميع الجوانب، اليمين والشمال والخلف والقدام، بل جهة العلم بجهة السيف من جميع الجوانب لا يمكن لأحد أن ينال منزلة الإمامة، فإن الإمامة حسن للإمامة حسن حسين من نور الله تعالى، ولا يقدر أحد من الخلائق أن يقرب هذا الحسن. وأن الإمامة خص الله تعالى بها إبراهيم الخليل بعد النبوة وبعد اتخاذه خليلا جعله إماما، دلت هذه الرواية أن الإمام منصب أعلى من منصب النبوة ومن منصب الخلة، يعني اتخاذ إبراهيم خليلا يكون الإمام أعلى قدرا وأرفع شأنا وأعظم مكانة من النبوة واتخاذ الله خليلا. وأيضا قال عليه السلام: فأبتلت هذه الآية بقوله إني جاعلك للناس إماما، وقال إبراهيم سرورا بجعل هذا المنصب له ومن ذريتي، وقال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. قال عليه السلام: هذه الآية أبتلت إلى يوم القيامة إمامة كل ظالم من صدر منه شرك أو معصية في برهة من عمره. ثم قال عليه السلام: فلم تزل الإمامة مستقرة في ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في ذرية إبراهيم، فلم تزل الإمامة مستقرة في ذرية إبراهيم حتى انتهت النوبة إلى النبي الخاتم، وجعل ختم الإمامة في ذرية النبي الخاتم. ثم قال: فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمامة؟ هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء الإمامة، خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين، وإن الإمامة زمام الدين، نظام المسلمين، صلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي فرعه السامي. رواية شريفة جامعة لجميع ما يكون مقتضى شأن الإمامة وقدر الإمامة. هذه النصوص ونظائرها أغنى من أن تحتاج إلى تنقيح سندي، لأن مضمونها موافقة لنصوص متواترة بل فوق حد التواتر. وحاصل مضمون هذه النصوص أن الإمامة ومقتضى التحقيق في تعريف الإمامة بعد ملاحظة كلمات الأصحاب والنصوص الواردة في هذا المجال، أن الإمامة أحد من الله تعالى، ليس قرارا بشريا، لا، ليس اعتبارا من جانب البشر، لا، بل أحد من الله تعالى ومنصب إلهي جعله الله تعالى لمن أسمه من أي زلل وخطأ، جعله لمن هو أعلم من جميع أفراد البشر، و في الحقيقة بإعطاء الولاية التكوينية والتشريعية كلتيهما وخلافة للنبي الخاتم. هذا أحسن ما يمكن أن يستفاد من مجموع هذه النصوص. ثم يقع الكلام بالطائفة الثالثة، لكن تقدم من تقسيم الإمام إلى جائر وعادل وتعريف كل واحد منهما. و الطائفة الثالثة إن شاء الله يأتي بعدا البحث عنها في الفرق بين الرسول والنبي والإمام. إجمال الكلام والحمد لله، تفصيل إن كه در بحث إمامت در حقيقة اون كلمات أصحاب رو داشتیم که بیان شد و گذشت و یه دو روایتی هم بیان کردیم که حاصل این دو روایت مضمونش این بود که منصب امامت یک منصبی است که به ید الله تعالی است با اعطاء ولایت و به دست بشر نیست، حتی به دست رسول نیست، حتی به دست امام نیست، و خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبلغ از جانب خداست، از جانب خدا ائمه علیهم السلام تعیین شدن و توسط جبرئیل وحی شده است به نبی مکرم، و نبی مکرم اسامی رو واحدا بعد واحد به امیر المؤمنین املا فرمودن و هر امامی هم موظف بود، مکلف بود که آنچه را که خدای تعالی تعیین کرده تعیین بکند و همان را انتخاب و اعلان کرد به امت. این مضمون این دو روایت بود. روایت دیگری که عرض کردم بسیار جامع هست و واقعا مضامینی دارد که تمام فقره فقره مضامینش مستند است به آیات شریفه قرآن مجید و مستند است به روایات متواتر بل فوق حد تواتر. فلذا مثل این روایات نیازی به تنقیح سندی ندارد. مضمون عالی و شامخش و مدلولش که مطابق است با روایات فوق حد تواتر و آیات شریفه قرآن، همین موجب بهترین وثوق، احسن الوثوق میشد بر صدورش و شکی باقی نمیگذارد. این روایت رو نقل کرده مرحوم کلینی به سندش از عبدالعزیز ابن مسلم قال کنا مع الرضا علیه السلام به مروه، در مرو بودیم، فاجتمعنا فی الجامع، در مسجد جامع جمع شدیم، یوم الجمعه فی بدء مقدمنا فادارو امر الامامه، یعنی بحثی که دهن به دهن میگشت مطرح بود در اون جمع و در اون مجلس، امر امامت بود. و ذکروا کثرت اختلاف الناس فیها، هر کسی یه جور میگفت و آراء مختلف در اونجا بیان شد و مطرح شد و کثرت اختلافی که در امر امامت هست. فدخلت علی سیدی فعلمته خوض الناس فی، من این صحنه رو که دیدم که در مسجد جامع مردم جمع شدند و از آراء مختلف در مورد امامت صحبت میکنن، خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و قضیه رو به ایشون عرض کردم. فتبسم ثم قال یا عبدالعزیز، لبخندی زد و تبسمی فرمود و فرمود جهل القوم و خود او ان آرائهم، این آراء که از مردم ظاهر میشد در مورد امامت و اتکال و رأی بکنن، این خودش یک حجابی شده و اونها را فریبانده و فریب آراء خود و استبداد به رأی و اتکال به رأی خودشون رو خوردن و گمراه شدن و غافل کرده اینها رو از آنچرا که رسول خدا فرموده و خدای تعالی در قرآن فرموده. بعد فرمود که ان الله عز وجل لم یقبل نبیه حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیئن یبین فیه الحلال والحرام والحدود والاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس، این حلال و حرام در معاملات گرفته، در عبادات گرفته، در نماز گرفته، در ارث گرفته، خب اینا رو قرآن بیان میکند. هیچ عاقلی باور میکند که قرآن مجید ساکت بوده باشد از امر امامت؟ این سوالی است که اینجا امام رضا علیه السلام کرده. واقعا هم انسان به عقل رجوع بکند و به مقتضای حکمت حکیم علل اطلاق ذات مقدس حق رجوع بکند، هرگز نمیتوند بقبولاند به خودش که قرآنی که تبیان و کل شیء هست، قرآنی که احکام فروع رو در مسائل مربوط به نکاح، مسائل مربوط به نماز، حج و غیره، از سیام، صوم، زکات، حتی خمس
و امور دیگری که هست، حتی دین و مسائل جزئی و مختلفی رو بیان کرد و خلاصه از فرو رو متعرض شده است. امامتی که خلافت اللهی هست، خلافت رسول خداست، هیچ عاقلی باور میکند که این بر مقتضای حکمت پروردگار باشد که قرآن متعرضش نشد؟ این استفهام استفهام انکاری است در حقیقت. حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیء بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس کملن بیان کرده. فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، چیزی رو فروگذار نکردیم در این کتاب. و انزل فی حجت الوداع و هی آخر عمره، در اواخر عمر پیامبر در حجت الوداع پروردگار آیه رو نازل کرد، این آیه رو. فقال عز و جل بله اکملتو الیوم اکملتو لکم دینکم اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینن و امر الامامت من تمام الدین، امر امامت تمام دین هست. ولم یمد صلی الله علیه و آله و سلم حتی بین لامته معالم دینهم، چشم از این جهان فرو نبست رسول خدا پیامبر اسلام مگر اینکه آنچه که بشریت برای آن نازل نیاز داشت بیان کرد. در حجت الوداع فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد امرتکم به. خب مسئله جانشینی و امامت مهمترین مسئله در عالم اسلام هست. شما در میان عقلا نگاه بکنید، خب احکامی دارن، قوانینی دارن برای اداره مملکت خودشون، برای اداره حکومت خودشون. در رأس اون قوانین تعیین رئیس القوم است. غیر از اینه، این که بیان قوانینی برای زوایای جزئی زندگی بشر یک حکومتی، حالا اصلا حکومت الهی رو قطع نظر بکنیم، در میان عقلای عالم تعیین بکنن، اما مسئله ریاست اون جامعه، ریاست قوم رو متعرض نشن، آیا عقلان تقویه نمی کنن؟ تقویه می کنن قطعا. مهمترین اس و اساس یک مکتب، یک مذهب، یک نظام در سیره عقلای عالم تعیین ریاست اون قوم است. مگر میشد کتاب مجید خدایی که رئیس العقلاست و او که حکیم علی الاطلاق است این رو ساکت بذارد؟ این مقتضای عقل، خلاف مقتضای عقل نیست، خلاف مقتضای سیره عقلا نیست، خلاف مقتضای حکمت نیست. می چطوری امام بیان بکند دیگه؟ این استدلال بسیار متینی دارد حضرت. می فرماد که بله ولم یمد حتی بین لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد. قصد رو خلیل گفته یعنی استقامت و طریقه، یعنی اون شاهراه هدایت را برای آنان تعیین کرد، صراط الله الاقوم رو. بعد از اینکه تعیین کرد مسیر صراط الهی را، چشم از این دنیا فرو بست، راه را نشان داد. قصد یعنی استقامت و طریقه، یعنی راهی که شاهراه الهی است، صراط الهی است که باید بر اون راه استقامت داشته باشن، به یمین و یسار مایل نشوند. علا قصد سبیل الحق که یعنی همون استقامت، خود قصد اصلا یعنی استقامت و طریقه، یعنی استقامت طریقت در چه راهی؟ همون راه صراط الهی که سبیل حق باشد. و اقام لهم علیا علما و اماما و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، فمن زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله. خدای تعالی فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. آیا هیچ دینی بدون داشتن واسطه بین خلق و خالق، اون کسی که از جانب خدا واسطه باشد و احکام الله رو به مردم ابلاغ بکند کامل میشد؟ نمیشد. فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله، و من رد کتاب الله فهو کافر بهی. و کسی که بخواد این نسبت رو به خدا بدهد که خدای تعالی جانشین برای رسول خدا تعیین نکرده، این به خود قرآن کافر شد. چرا؟ چون تعیین نکردن رئیس القوم، خلافت النبی که خلافت الله هست و خلیفت النبی که خلیفت الله هست، تعیین نکردن این مصداق بارز و اعلی مصادیق نقصان است. دین بدون این کامل نمیشد، در حالی که قرآن صریح قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. خب چگونه کسی میتوند این رو ملتزم بشد که خدای تعالی جانشین تعیین نکرد برای رسول؟ دیگه مردم به حال خودشون گذاشته و نمیتوند به حال خودش بگذارد، حکمت و عقل اقتضا میکند این رو. و من رد کتاب الله فهو کافر. هل یعرفون قدر الامامه؟ چگونه میشد خدای تعالی مردم رو به خودشون موکول بکند در مسئله اس اساس دین و تعیین امام؟ اصلا مردم میتونن قدر امامت رو بشناسن؟ اهمیت امامت رو، شأن امامت رو، منزلت امامت رو میتونن بفهمن؟ هل یعرفون قدر الامامت و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم؟ تا اینکه به آراء خودشون بخوان کسی رو انتخاب بکنن، عقلشون قاصر است از اینکه تشخیص بدن چه کسی لایق امامت است. در جلسات قبل با تقاریب مختلف عقلی بیان کردیم که بشر قدرت ندارد، توان ندارد بفهمد که چه کسی در خلوات با خدای خودش خالص کرده است خودش رو، و اون نور الهی رو کسب کرده است، اونو کی باید اخبار بدهد؟ فقط خدای تعالی باید خبر بدهد. این روشنه، واضحه. بعد فرمود که این استفهام انکاری است از حضرت. بعد فرمود ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امن و جانبا و ابعد و غورا. این یعنی از هر شش جهت امامت به حسن حسین و دژ نورانی مستحکم الهی است، مستحکم است، و کسی قدرت ندارد، توان ندارد که بخواد در حریم امامت گام بردارد و قدم بگذارد و عهده‌دار بشد. اجل و قدرا و اعظم و شأنا اعلا مکانا من جانب العلم و امن و جانبا یعنی الجوانب الاربع اليمين والشمال والقدام والامام والخلف، امن و جانبا و ابعد و غورا من تحت السلف سفل و تحت. یعنی خب انسان کلن شش جهت متصور است، از هر شش جهت یعنی من جمیع الجوانب امامت در حسن حسین نور الهی است و کسی نمیتوند اونجا قدم بردارد. اراده پروردگار به تعلق گرفته که برای کسانی است که و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا لما صبروا، برای اونهاست. این اراده تکوینی پروردگار هست، سنت الهی است. ولن تجد لسنت الله تحویل او تبدیلا، مگر اینکه خب قصد بکنن. خب بله، اینا راهی رفتن که راه جهنم است و بئس المسیر است. خب این ظلم جنایت، خدای تعالی دست بشر رو انا هدیناه السبیل اما شاکرن او کفورا، لا اکراه فی الدین. بله، اما اونی که بخواد از روی لیاقت و شایستگی بتواند این منصب را احراز کند و او را عهده‌دار بشد، این چنین چیزی ممکن چی آقا؟ نخواهد بود، مگر اینکه به اون درجه ای از فضیلت انسانی تکوینی که باید با سعی، تلاش، صبر، مقاومت، استقامت، مجاهده نفس اماره، تربیت نفس، اینا کار دشواری است. رسول خدا فرمود که جهاد نفس به مراتب از قتال فی سبیل الله بالاتره. اون روایت رو میخوندیم که بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سریتن الى قوم فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. یک عده‌ای رو فرستاد به یک جبهه‌ای در اون روزگار خود، اونا فاتح برگشتن. خب میدونید وقتی که کسی به جبهه جنگ میرد و فاتح برمیگردد، یک حالت غرور و یک حالت بالاخره خوشحالی و افتخار به او دست میداد، مخصوصا زمان اون موقع جنگ که مردانه می جنگیدن با شمشیر و با دست و بازو در اون صحرای گرم و داغ عربستان به محیط اونجا. برگشتن فاتحانه. رسول خدا فرمود مرحبا و قوم قضوا الجهاد الاصغر، مرحبا و قومی که جهاد اصغر رو انجام دادن. و همه فکر کردن که مقصود یک جنگ سرسخت بزرگتری در راه است. قالوا و مال جهاد الاکبر، قال جهادکم مع انفسکم، اون دشمنی که شما نمیبینید شب و روز شما رو در حال فریب هست، شب و روز شما رو دارد اغوا میکند، از خط الهی منحرف میکند، شب و روز با شما به صورت اعدا ادوک نفسک التی بین جنبیک با شما دارد میجنگد. شما فکر میکنید دوستتونه. افرایت من اتخذ الهه هوا، هوا و هوس را و خدا اشتباه میگیرید. فکر میکنید که خودتون میخواید به نفع خودتونه، به سعادت خودتونه، شیطان را با خدا اشتباه میگیرید. خب این چنین دشمن بزرگی، فلذا حضرت فرمود که این بالاتره. خب حالا چه کسی باید خبر بدهد که انسان در صفحه و میدان معرکه جهاد با نفس، تربیت نفس، نورانی کردن صفحه نفس و اجازه ندادن به هیچ وجه که رذائل حیوانی در این صفحه نفس وارد بشد، کی باید خبر بدهد این رو؟ امر باطنی است، درونی است. ممکنه کسی خیلی ماهر باشد در جلوت و چشم مردم خودشو مقدس جلوه بدهد، اما مسئله تقوا این نیست، مسئله خلوت است، صاف کردن است، نورانی شدن است. این رو جز خدا کسی دیگه نمیتوند خبر بده. فقط خدا خبر میدهد و دارد که این چنین شخصی لائق برای امامت هست. فلذا حضرت فرمود که امامت مسئله است که با در جمیع جهات در حسن حسین نور الهی است و هر کس نمیتوند به این وادی قدم بگذارد، نمیتوند. بعد فرمود که و ابعد غورا من ان یبلغها الناس به عقولهم، با فلسفه بافی و استدلال و با رأی و استبداد و رأی و اتکال و رأی و رأی دادن و رأی گرفتن و این قرار بشری امامت درست نمیشد. لا تجتمع امتی علی الخطأ درست نمیشد. بعد اگر لا تجتمع امتی علی الخطأ باشد که اون اس الامه امیر المؤمنین و اهل بیت اسمت درش باشن، بله اونم امتی که منهای اهل بیت باشن، اینا قطعا به خطا میفتن. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، مرتد شدن، برگشتن. خب او ینالوها به آرائهم او یقیمو امامن به اختیاره، رأی گیری. بعد ما رأی گیری رو الان در اصل غیبت امام برای یک تعیین رهبری که در ظاهر مکلف به ظاهر هست، اینجا بر آراء مردم هست، اما اون تعیین امام به دست خداست. حتی این هم که مردم رأی میدن، اگر بر اون خط قرمزی که امام معصوم ائمه ما تعیین کردن تجاوز بکند، این رأی در نزد خدا و رسول هیچ قیمتی ندارد، هیچ ارزشی ندارد. یک انسانی که مجتهد نشده و با حرافی و با سیاست بازی و کلک بازی بخواد بیاد گرده حکومت رو به دست بگیرد، خب این در نظر همه هم بهش رأی بدن، تمام مردم بهش رأی بدن، اینجا رأی در نظر خدا و رسول به یک چیزی نمیارزه. باید در همان خط قرمزی که ائمه معصومین تعیین کردن. مکبن علی الدنیا مطیعن لامر لا یکون ان لا یکون مکبن علی الدنیا و ان یکون مطیعن لامر مولا مخالفن لهوا و سایر صفاتی که بیان کردن. ان الامامت خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت والخله. یعنی ابراهیم سه مرتبه داشت. مرتبه اول نبوت بود، مرتبه دوم خلیل اللهی بوده، مرتبه اعلا و سوم چی بوده؟ امامت. امام علیه السلام امام رضا داره بیان میکنه، بگیرید ببینید شما پیامبر خدا سه مرتبه داشت که اعلا مرتبهش مرتبه چی بود آقا؟ امامت بوده. یعنی میخواد بگد امامت ما اهل بیت همونه، امامت ما اهل بیت همون امامتی است که مرتبه سوم ابراهیم بوده. همین روایت اثبات میکند برتری مقام امامت رو از مرتبه نبوت و خلیل الله بودن. بعد و روایات زیادی داریم، همین مضمونی که الان من به شما گفتم روایات متواتر داریم. ما در برای این واحضه آوردیم این روایات رو، عمل تحقیق کردیم آوردیم ذکر کردیم که روایات بیشماری دلالت دارد که مقام منزلت ائمه علیهم السلام از انبیا بالاتره، از بسیار از انبیا بالاتره. خب این مقام امامت اینجوره. بعد فرماد که و فضیلتون شرفه بها و اشاد بها ذکره. امامت یک فضیلتی بود که خدای تعالی ابراهیم رو شرف داد، شرف داد به منزلت امامت. اشاده یعنی رفع ذکر ابراهیم به امامته، این خیلی مهمه. و اشاده به ها ذکرهو فقال اینی جایلو کل ناس اماما. فقال الخلیل، خیلی خوشحال شد از ابراهیم که مقام امامت رو خدای تعالی برش قرار داد. خب کسی بود که به فکر ذریه بوده و من ذریتی، از ذریه منم قرار بده. یعنی کسی که بالاتره یعنی چی؟ یعنی هم اون مرتبه معنوی نبوت دارد، بله اون مراتبی دارد به معنی دوست بودن، که وقتی که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص رو در کنار آیه شریفه و کای من نبی قاتل معه ربیون كثير، هم خود و هم کسانی که در رکاب او برای خدا جنگیدن، این صریح آیه است. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم صف مرصوص بنيان مرصوص. خب این محبوب خدا، ولی مرتبه خلیل الله این دوستی بالاتر از این مراحل هست و ابراهیم به اون شرف مشرف شده به اون، و همه انبیا به اون مرتبه نرسیده بودن از ابراهیم، ولی اون دوستی محبوب بودن پروردگار به جای خودش محفوظه. اما مقام خلیل اللهی معنای مطلق محبوبیت نیست، مقام خاصی است. توجه فرمودید و این شرف داده خدای تعالی ابراهیم رو بوم و بعد از اون به مرتبه امامت. بعد دارد که بعد فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه و سارت فی الصفوه. امامت به سنت الهی فقط در صفه قرار گرفت. صفه یعنی خلاصت الانبیا، اسارت الانبیا، یعنی اون نور خالصی که صفه و برگزیده و خالص صفه صافی میاد، یعنی اون خالص نور خالصی که مشوب از هر ظلمتی بوده باشد، اون خالص و خلص حاصل از انبیا الهی است که این امامت در اونجا قرار میگیرد، در سنت پروردگار و در اراده الهی در میان صفه. صفت الله کیانن؟ اهل بیت عصمت و ائمه علیهم السلام. بعد دارد که فابتلت بعد صفه و طهاره فقال و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا و اوحینا علیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانو له عابدین لنا عابدین فلم تزل فی ذریته. امامت در ذریه ابراهیم بود. بود 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 مستقر مدام يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي يعني النبي الخاتم محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جل وعلا وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فكانت له يعني إن امامت برای نبی خاتم بوده خاصتا فقلدها علیا به امر الله تعالی علی رسم ما فرض الله یعنی به همون نحوی که خدا واجب کرده فصارت فی ذریته الاسفیا الذین آتاهم الی آخر. بعد فرمود که فمن اینه اختارها اولئک الجهال اینا که هرگز معرفت به شأن و قدر و منزلت امامت رو نمیتونن داشته باشن و ندارن چگونه با چه معیار و ملاکی با عقول خودشون میان امام رو انتخاب میکنن خلیفت الله رو. ان الامامته هی منزلت الانبیا و ارث الاوصیا ان الامامته خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین الی آخر تا اینجایی که ان الامامته اس الاسلام نامی اساس اسلام رشید هست که از اون مرتبه اعلا و غایت قصوای رشد و کمال اسلام برخوردار است. امامت اس و اساس چنین دینی است. اسلام اکمل الادیان و از رشد مقامش بالاتر از همه ادیان هست، اما اس و اساس چنین دینی امامت هست و فرع و سامی و روایت دیگری که به همین مضمون. در مجموع ما از این روایات و کلمات اصحاب در تعریف امامت این رو استفاده کردیم در مقتضای تحقیق که خب از این روایات استفاده میشد که امامت عهد الهی است، منصب الهی است، خارج از اختیار بشر هست و به ارادت الله تعالی تعیین میشد و کسی که خدا او رو نسل نکرده ولایت نمیتونه داشته باشد. بعد از اینکه خدای تعالی تعیین فرمود وحی میکند به طریق جبرئیل، به واسطه جبرئیل به پیامبر اسلام و املاء علی علیه السلام و اونها فقط ابلاغ میکنن حضرات. و همچنین امامت مختص به من استفاه الله هست و تحرهو هست و اسمهو من الزلل هست و غیر اینها نیست. بعد امامت خلافت الله هست و اس و اساس دین. تحقیق در تعریف امامت گفتیم عهد من الله و منصب الهی جعل الله تعالی لمن اسمه من الخطأ و الزلل من افضل افراد البشر و اعلمهم بجعل الولایت تکوینیه و تشریعیه له علیهم خلافتا لنبیه. این حاصل اونچرا که ما از کلمات اصحاب از شیخ مفید تا فقهای متکلمین و اصحاب متأخر و از روایات مختلف و از اون روایتی که مورد آیهی که مورد بحث ماست که جاعل کل الناس اماما بعد النبوه از مجموع استفاده کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.